أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه هفتم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قشاوة ولهم عذاب عظیم. معنای تحت اللفظی آیه معلوم است. خداوند بر قلبها و گوشها و خداوند بر قلبها و گوشهای اونها مهر زده و بر دیدگان اونها پرده ای زخیم و ستبر آویخته، لذا حق را نه می فهمند و نه می شنوند و نه می بینند و به همین جهت عذاب عظیم و بزرگی در انتظار آنان است، چون فاقد ابزار و وسائل فراهم کردن ایمان و اعتقاد و باور شدند و از اونجا که این ابزار علم و علم مقدمه ایمانه، لذا ایمان نمی آورند. خب ارتباط این آیه با آیه قبل به این نحو است که در آیه قبل اخبار از عدم ایمان کافران کردند، الذین، آیه قبل این بود که الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اخبار از عدم ایمان کافران و اینکه اونها چه تو اونها رو انذار بکنی و چه نکنی ایمان نمی آورند. خب در آیه قبل سخن از عدم ایمان کافران بود. ما به تفصیل درباره این آیه به اندازه مقدور این جلسه سخن گفتیم که اینها ایمان نمی آورند. در این آیه به رمز و راز ایمان نیاوردن اونها اشاره می کند و اینکه چرا مشمول هدایت نمی شند. متقین مشمول هدایت می شند و ایمان می آورند، اما کافران هدایت نمی شوند، چه انذار بکنی چه نکنی اینها ایمان نمی آورند. راز ایمان نیاوردن اونها این است که حجاب‌های سگانه اونها رو احاطه کرده، حجاب قلب، حجاب سمع و حجاب بصر. بر قلب اونها مهر خورده، در برابر دیدگان اونها پرده ای آویخته شده و در مورد سمع هم حالا خواهیم گفت که آیا مشمول حکم ختم الله علی قلوبهم است یا مشمول بعدی که جعل علی ابصارهم قشاوه، اینو حالا خواهیم گفت. بالاخره سمع هم یا مهر خورده یا قشاوه در برابر اون آویخته شده. به هر حال این سه گرفتار حجاب عناد و جهود و انکار و هوا و هوس و هواپرستی شدن، لذا ایمان نمیارن. این ارتباطی است که بین آیه هفتم و آیه ششم وجود داره. اما یه توضیح مختصری ما ابتداءً راجع به برخی از مفردات این آیه عرض بکنیم و بعد بریم درباره نکاتی که در این آیه قابل بحثه. اولین واژه ختمه، ختم الله علی قلوبهم. خب ختم در برابر فتح به معنای به پایان رسیدن چیزی یا کامل کردن چیزی است. مهر زدن در فارسی در پایان یک مکتوب، برای همینه که این متن کامل شده یا به پایان رسیده. وقتی مهر میزنن به هر حال اشاره به این معنا داره. وقتی ختم اینجا استعمال میشه معناش این است که پایان حق بینی و حق فهمی و حق شنوایی است. کافران به جایی رسیدن، به پایانی رسیدن، به نقطه‌ای رسیدن که دیگه نه حق را می‌بینن، نه می‌شنون، نه درک می‌کنن. این ختمه به این عنوان اینجا استعمال شده. مهر زده شده یعنی دیگه آخر درک حق و پایان دریافت حقایق و معارف الهی هم. از هر سه طریق در آیات متعددی از قرآن ختم به معنایی که گفته شد یعنی مهر زده شدن هم استعمال شده و به کار رفته و واژه‌های مرادف با اون، شاید 6-7-8 واژه است به این معنا در قرآن در رابطه با کافران استعمال شده. من یه اشاره مختصر به چند مورد میکنم. مثلا کلمه تبع، کنان، رین، قلف با قین، قفل. عرض به حضور شما اینها در رابطه با قلب استعمال شدن. مثلا ببینید در آیه 108 سوره نحل، اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم. باز این تبعه به همون معنای ختمه، به معنای مهره. یا آیه 25 سوره انعام، و جعلنا علی قلوبهم اکنه. آیه 14 سوره مطففین، کلا بل ران علی قلوبهم. این در مورد قلوب که به همون معنای مهر زدن و بستن راه دریافت حقایق. حالا اینو البته خواهیم گفت که اینجا این اسناد به خداوند داده شده و وجهش حالا توضیح خواهیم داد که چرا ختمه اسناد به خدا داده شده. میگه ختم الله، خداوند بر دلهای اونا مهر زد. ولی در مورد مثلا ابصار اینو اسناد به خدا نمیده. اینو حالا وجهشو عرض خواهیم کرد. اما به هر حال ختمه به همون معنای قفل و مهر و عرض به حضور شما بستن و مانع شدن از دریافت حقایق. نظائر و مشابهش هم ملاحظه فرمودید. بعد کلمه قلب و بصر و سمع که در این آیه آمده، چون می‌فرماید ختم الله علی قلوبهم، ما فعلا عرض کردم داریم راجع به مفردات بحث می‌کنیم. کلمه سمع، کلمه بصر، کلمه قلب، خب اینها یه معنای ظاهری دارن. قلب همین قلب ظاهری، همین چیزی که در درون سینه انسان و مایه حیاته. سمع گوش به معنای گوشه و ابصار هم به معنای چشم ها. خب اون چه در این آیه از این سه واژه اراده شده، قلوب و ابصار و سمع باطنی است، یعنی دل، چشم، چشم باطنی است، گوش هم گوش باطنی است. چون اینا هستن که عرض به حضور شما راه دریافت حق و ظرف حقن و خداوند مانع دریافت حق توسط اینها شده. اون چه ما میبینیم اینا ابزار ظاهری هن، ولی در واقع دریافت کننده حق و حقیقت قلب و سمع و بصر باطنی است. بلا مثلا کفار کور که نیستن، میبینن، چشم ظاهری دارن، اما اون چشم بصیرت که باید با اون حقیقت را درک بکنن براشون بسته شده. مؤید این هم آیه 179 سوره اعراف، لهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لهم قلوب لا یفقهون بها. ببینید قلوبی دارند که فهم نمی کنند به وسیله اون قلوب. این معلوم شه این قلب نیست. و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. خب چشمهایی دارند که با اونها نمی بینند، گوشهایی دارند که با اونها نمی شنوند. اولائک کل انعام بل هم اضل و اولائک هم القافلون. همین که اینها را تشبیه کرده به چهار پایان، در حالی که چهار پایان هم گوش دارند، هم قلب دارند، هم چشم دارند، ولی این که تشبیه به اینها کرده یعنی مانند چهارپایانند که نه سمعشون و نه بصرشون و نه دل اونها ظرف برای حقایق نیست، اصلا مقتضی برای پی بردن به حقایق در اونها وجود نداره. ابتدا می‌فرماد اینها مانند چهارپایانند، بعد می‌فرماد بل هم ازل، که حالا وجه ازل بودن و گمراه‌تر بودنشون رو در جای خودش باید توضیح بدیم که به هر حال حداقلش اینه چهار پایان و انعام گرفتار عناد و جهود و انکار نیستن، لذا اینها گمراه‌ترن و اولئک هم الغافلون. علی ای حال قلب و بصر و سمع در این آیه به معنای اون به اصطلاح دل و گوش باطنی و چشم باطنی است. سمع، خب پس ببینید ختمه و ختم معناش معلوم شد، قلوب و سمع و بصر اجمالا معلوم شد، و قشاوه قشاوه به معنای ساتر و پوشاننده است. فعاله عرض به حضور شما از ماده قشوه یا قشیه. اگر چیزی بر چیز دیگر مستولی شود و اون را کامل در بر بگیره، از تعبیر قشاوه به کار میبرن. ببینید گاهی یه چیزی ممکنه عرض به حضور شما در برابر انسان مانع ایجاد بکنه، اما این مانع مانع از یک جهته یا مانع نیمه کار است. الان یه پرده اینجا آویزون کنن، خب من روبرومو نمیبینم، اما اگر به چپ و راست و پشت سر برگردم این رو میتوانم ببینم. قشاوه در حقیقت به معنای احاطه کامل و دربر گرفتن کامل، یعنی همه اطراف رو میپوشاند، فرا میگیرد او را، نه اینکه از یک جهت این راه برای دیدن و شنیدن و عرض به حضور شما ورود به قلب مسدود بشه، از همه طرف مسدود میشه. یا مثلا عرض به حضور شما در بعضی از آیات به این معنا در مورد قشاوه و مشتقات اون ما میبینیم. مثلا ببینید در آیه 40 سوره نور، یقشاه و موجون. یقشاه و موج یعنی چی؟ یعنی موج او را به نحو کامل در بر گرفت. یا قاشیتون من عذاب الله در سوره یوسف آیه 107، یعنی یک عذابی از خدا که کامل او را فرا گرفت. پس قشاوه که در برابر چشمان، چشم دل قرار میگیره، یا حالا بنابر احتمالی هم بر چشم و هم بر گوش، بر هر دو قرار میگیره، در حقیقت او را احاطه میکند و فرا میگیرد به نحو کامل، که به طور کلی همه روزنه ها و منفذهای دریافت حق و حقیقت و معارف به روی او بسته میشه. این خیلی دیگه آخرین مرحله عرض به حضور شما نیستی است. حالا بعضی ها ممکنه یه راه یا بخشی از یک راه بسته بشه براشون، اما اینکه گرفتار قشاوه و پرده ستبر و زخیم بشن که هیچ راهی برای دریافت حق و حقیقت نداشته باشن، این دیگه به هر حال آخرین مرحله کفر و نتیجهش هم این میشه که اولئک عذابون ولهم عذابون عظیم ولهم عذابون عظیم، و برای اونها یک عذاب عظیم است. این لامی هم که در اینجا ذکر شده لام اختصاصه، یعنی مختص به این عذاب عظیم، مختص به این کافرانه، کسانی که به این مرحله رسیدن در مقابل عرض به حضور شما احتمال دیگری که اینجا وجود داره و البته مردوده، این که این لام را لام نفع بگیریم در مقابل علا که به معنای ضرر است. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ذل فانما یضل علیها، اسراء آیه 15. ببینید این که برای اهتدا لام به کار برده، این لام لام اختصاصه، و برای زلالت و گمراهی علا به کار برده که به معنای ضرر است. علی حال این یه اجمالی راجع به مفرداتی که در این آیه وجود داره. فقط چند تا نکته حالا اینجا ما در رابطه با مضمون و مفاد این آیه و بعضی تعابیری که در این آیه به کار رفته باید توضیح بدیم. نکته اول این است که خب اول قلوب را ذکر کرده، بعد سمع را، بعد ابصار را. این تقدیم و تأخیر چه بسا حکایت از ترتیب اهمیت اینها بکنه، یعنی در فضیلت رتبه هایی رو بین اینها، یعنی اینها رو مرتبه بندی میکنه. از نظر فضیلت و اهمیت اول قلبه، بعد سمع، بعد بصره. خب قلب در تقدیمش بر عرض به حضورش و افضلیتش بر اون دو تردیدی نیست. قلبه که مرکز وارداته، یعنی گوش دل یا چشم دل، باز اضافه به دل و قلب دارن. قلب یه ظرفی است که یک گوش برای او متصوره، گوش قلبی، یه چشم برای او متصوره، چشم قلبی، و این ابزار ظاهری یعنی چشم و گوش، اینا در حقیقت منافذ واردات، یعنی نه اینکه تنها منافذ، از منافذ مهم واردات قلبی انسانه. انسان با دیدن خیلی چیزا وارد روح و قلب و دلش میشه، وارد ذهنش میشه. یه چیز خوب میبینه، یه چیز بد میبینه، آثاری که در دل انسان میگذاره. شنیدنی هم همینطوره. بسیاری از اموری که انسان در قلبش وارد میشه از راه شنیدنه. لذا مرکز دریافت حقایق قلبه. لذا در تقدیم قلب، یعنی در اهمیت و افضلیت قلب نسبت به اون دو تردیدی نیست. اما در مورد ترتیب بین سمع و بصر یه اختلافی است. برخی معتقدند سمع اهمیت و فضیلتش بر بصر از به حضور شما در مقابل این قول که بصر افضل از سمعه. حالا اونایی که میگن سمع بر بصر افضل است، خود این آیه رو شاهد و نشانه میگیرن، میگن خود تقدیم در ذکر دلیل بر افضلیت سمع بر بصره. خدا مقدم کرده، خود این تقدیم دلیل بر افضل بودنه. و یه قرائن دیگری هم میارن، مثلا اینکه سمع شرط نبوته برخلاف بصر. خدا هیچ پیامبری رو و هیچ رسولی را اسم نیافرید که کر باشه و هیچی نشنوه. در باز به علاوه، در حالی که حالا میگن در مورد ام و اما این هست که حالا پیامبر، بعضی پیامبران کور بودن، حالا این باید البته بررسی تاریخی بشه که حالا ما حضرت یعقوب رو داریم در یه برهه چشمش نابینا شد، ولی این که با اما و کوری مبعوث شده باشه، این شاید یه مقداری از نظر مبنایی حالا دچار مشکل بشه که آیا اساساً یه پیامبر میتواند کور باشد یا نه. این حالا بررسی های تاریخی هم میخواد. نکته دیگر، یعنی مطلب دیگر، این که کسی که شنوایی نداشته باشه، تر باشه، این لال هم میشه. شما این کر و لال هایی که میبینید نمیتونن حرف بزنن و نمیشنون، ریشه اصلی این که نمیتوانن حرف بزنن اینه که نمیشنون، چون چیزی نشنیدن، لذا در سخن گفتن و تکلمم مشکل دارن. یعنی کری منشأ عدم توانایی بر تکلمه، ولی کوری باعث چنین آسیب و نقصی نمیشه. یعنی این سببیت دارد برای بعضی نقایص دیگر، در حالی که بصر چنین چیزی نداره. این خودش حکایت از عرض به حضور شما اهمیت و افضلیت سمع نسبت به بصر. باز گفتن دائره مسموعات اهم از محسوساته، اما دائره مبصرات منحصر در مسموعات. شما فقط چیزی رو میبینید که محسوس باشه، یه چیز غیر محسوس قابل دیدن نیست. اونی که قابل دیدنه به حس ظاهری شما میبینید، در حالی که شما یه چیزایی که محسوس هم نباشه این رو نمیتوانید بشنوید. میتوانید بشنوید حتی محسوس نباشه. خب مجموع این قرائن رو شاهد و نشانه گرفتن بر این که پس سمع بر بصر افضل و عرض به حضور شما به همین جهت هم هست که خداوند او را مقدم کرده. البته عرض کردم بعضی خود این تقدیم خداوند بر تقدیم سمع بر بصر را دلیل بر افضلیت و اهمیتش نسبت به بصر گرفتن. اگر بخوایم در مجموع چی؟ اینی که بعضی گفتن از این تقدیم این
سم فایدهش
در ذکر چیه؟ یا اصلا کلن خب بحث اینه که خب ببینید بحث این است که کلام خداوند تبارک و تعالی هر جزءش بر اساس حکمته. کلام من و شما نیست که حالا همجوری ردیف کنیم. نه خب همین، اینا هر کدوم یه سر و رازی درشه. بالاخره این که در سخن گفتن یه متکلمی شروع وقتی میخواد بکنه، میخواد بگه این ستا عرض به حضور شما راه دریافت حقایقش بسته شد، اما بیاد حتی این دقت رو بکنه، با ملاحظه به ترتیب اهمیت بگه این مقتضای بلاغت، مقتضای فصاحت شما. حالا ببینید ما حالا همه جا باید جا به جا ببینیم چه جوریه، اینجا داریم عرض میکنیم. بالاخره به ترتیب اهمیت خداوند یک به یک، شما الان مثلا فرض کن میخوای اسم چند نفر رو ببری، خب حتما رعایت میکنی، برای احترام مثال میزنم، به ترتیب اونی که شأنش مثلا یا موقعیتش برتر از دیگری است اسم او رو میگه. چه فهم میکنه اسم همه رو بردم دیگه؟ نه، اینا ببینید یه چیزاییست که شما عرض به حضور شما باید رعایت کنی در سخن گفتن. اصلا وجه یکی از وجوه اعجاز قرآن همین مسئله بلاغت و فصاحت و عرض به حضور شما این نکات و ظرافتی است که در کلام الهی است. و الا اگه قرار بود اینجوری همینطوری بگه اصلا بدون این رعایت این جهات، خب به هر حال خیلی نمیدونستیم ما اینو به عنوان یک وجهی از وجوه اعجاز قرآن بگیم. اینا همه واو به واوش، حرف به حرفش نکته و کلمه داره. حالا مفسری میشینه با قرائن با شواهد بعضی از این وجوه را، حالا نمیگیم 100%، میگیم فهم ما، فهم مفسرین اینه. شما ممکنه بگید خب الان از کجا میگیم؟ بالاخره شما دلیلی بر خلافش داری، اقامه بفرمایید. کما اینکه اینجا یه نظرم نیست، مفسرین اختلاف دارن. همینجا عرض به حضور شما برخی از متکلمین قائل به عکسن، میگن که بصر افضل از سمع است. برخی از متکاد بسیاری بیشتر متکلمین نظرشون این باشه، میگن بصر افضل از سمعه. اونا هم حالا بازی دلیلی برای خودشون دارن و اونجا باید برای تأخیرش وجهی را ما بیابیم که حالا اونا حداقل باید اقامه کنن. اون چه که من اینجا عرض کردم مطلبی است که به زعم خودم با ذوق خودم سازگارتر بود اینکه این ترتیب رعایت بشه. عرض به حضور شما با همین اهمیت این قرائن هم قرائنی است که مجموعاً متراکم شدنش میتونه برای انسان یه ظنی رو به این جهت ایجاد بکنه. خب موسی وقت گذشت ها؟ بس ما یه کلمه اقلا جمعش بکنم بعد عرض به حضور شما. علی حال نکات دیگری در این آیه وجود داره، حالا اینا راجبش فکر کنید، تأمل بفرمایید. چرا سمع به صورت مفرد آمده ولی قلوب و ابصار به صورت جمع آمده؟ این که چرا ختمه اسناد به خدا داده شده اما اونها اسناد به خدا داده نشده؟ سوال سوم این که و علی سمعهم، آیا مشمول ختم الله ما قبلش یا ملحق به ما بعد که و علی ابصارهم قشاوه؟ چون دو تا حکم اینجا، یکی ختمه یکی جعل است. ختمه بر قلوب و جعل قشاوتن علی ابصار. حالا این سمع مشمول اولی است، ملحق به حکم اولی است یا ملحق به حکم دومی؟ و البته بعضی نکات دیگر عرض به حضور شما که حالا این سه تا سوال حداقل مطالبی است که ما باید فردا پیگیری بکنیم. الحمدلله رب العالمین.